بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکی دره نجفیه است. در برهانی که مربوط به این مطلب بود که خلقت این عالم برای فنا است، ولی خلقت انسان برای فنا نیست. خلقتان للبقا دار الفنا، انما تنتقلون من دار الى دار. برای باقی بودن خلق شدید، نه برای فانی شدن. و مرگ و مردن نیست مگر انتقال از خانه ای به خانه دیگر. ولی دنیا نه، دنیا دار فناست. لدود الموت و بنود الخرابی. هر روز ملکی ندا میکنه که بذارید متولد کنید برای مردن، و بنا کنید و بسازید برای خراب شدن. وضع دنیا فرمون بزرگوار الله مقامه از جمالش، از معادنش، از ساختمانهاش، از مراکبش، از ماشین هایی که می سازن، از آلات و اسباب و متاعهای دنیا که ساخته میشه. هر خانه ای که ساخته شد اگرچه با شکوه بود، اگرچه مجلل بود، ولی خراب شد. برای صاحبانش وفای نکرد. متاعها و اساسها و مرکبهایی که مجلل بود و مفخر بود و بر سوارشون می شدن و وسیله عزت بود، تمام اینها خراب شد، از بین رفت. از نباتش، از گیاهش، از حیوانش، از همین ظاهر انسانش می بینیم که پیوسته وضع عالم بر فانی شدنه. پیوسته افراد جدید متولد میشن و افراد سابق فانی میشن و خراب میشن. ولی انسان فرمود که در خلقت انسان مدد به حکیم آیاتی قرار داده، نوع خلقتی به کار برده که برخلاف فانی شدنه. بزرگوار علالله نامه اثبات فرمود به دلیل عقل و یقین که در انسان مشاعری هست، جواهری هست که با خراب شدن دنیا خراب نمیشن، از جنس دنیا نیستن. اگر که تدبر کرده باشین در وقت خوابیدن در عالم رویا، بدن ما اینجا بی حس و حرکت می افته، نه دیگه گوش ما می شنوه، نه بینی ما، نه لامسه ما، هیچ عضوی از اعضای ما شعوری و حسی نداره. ولی در عالم رویا بدنی داریم، با اون بدن می بینیم، می شنویم، تعقل می کنیم، تفکر می کنیم، سیر می کنیم، یاد می گیریم، یاد می دیم. و این نشانه بزرگ بعد از مرگ، حیات بعد از مرگ. همینجور در مردن بدن ما بی حس و حرکت می افته و چرک ها و اوساخش فانی میشه، بعد می گرده به دنیا. ولی اون جواهر اصلیش، اون بدن اصلی که در درون این بدن هست، سر جای خودش باقی هست. همون جوری که در وقت خواب دیدن اون بدن را داریم و با بی‌حس شدن و بی حرکت شدن این بدن، اون بدن نه تنها بی‌حس و حرکت نمیشه که زنده تر میشه. هرچه این بدن خلاصه انهماکش کمتر بشه، هرچی توجه و اعتنا به این بدن کمتر بشه اون بدن قوی تر میشه. این نشانه بزرگ مرگه و بعد از مردن. فرمود بزرگوار عدل الله نوامه، پس مشاعری داریم غیبی باطنی از جنس این عالم دنیا نیست، و این مشاعر غیبیه ما مثل مشاعر ظاهریه ما، مثل این بدن ظاهریه ما، بدن ظاهریه ما، این مشاعر غیبی هم برای خودشون آثار دارن. بعضی چیزها باعث میشه که مشاعر غیبی ما تقویت پیدا بکنن، مطمئن بشن، و بعضی آثار باعث میشه که مشاعر غیبی ما معذب بشن، جواهر غیبی ما معذب بشن. فرمود که جوهر غیبی ما برای عالم بقا خلق شده، با فنای دنیا فانی نمیشه. برای همین اگر اثر بدی، اگر ضرری به اون مشعل، به اون جوهر برسه، اون جوهر را خرابش نمی کنه، معذبش می کنه، ولی عذابش را ابدی می کنه. چون اون مشعل نمی میره، اون جوهر نمی میره. اگر معذب بشه همیشه معذب میشه، اگر متنعم بشه همیشه متنعم میشه، برخلاف این بدن ظاهر. اگر شخص به این بدن ظاهر اینجا مثلا شخصی کور بشه، یک جسم سختی به سرش اصابت کنه کور بشه، شخص اینجا فلج بشه، این عذاب دنیا، این بیماری دنیا، این عیب دنیا یک وقت محدودی هست، زود وقتش تمام میشه، این عذاب ابدی نیست. برای همین اولیاء خدا به این دنیا، به این عذابهای دنیا اعتنایی ندارن، براشون مهم نیست خیلی فقر در دنیا، اگرچه اهمیتش فقط از همین لحاظ هست انسان را از آخرت باز نداره. اگر اهمیتی هم داشته باشه به آخرت شخص نخوره، وگرنه اگر این فقر باعث بشه شخص را متذکر کنه خیلی هم استقبال میکنن. اگر این مصیبت باعث بشه شخص را متذکر کنه ازش استقبال میکنن. زیاد اینجا اعتنایی نداره، هیچ اعتنا به این ظاهر دنیا نداره، برخلاف اون جوهر بیبی، اون قبضه باطنی، اون حسه باطنی، اونجا خیلی بهش اعتنا داره. اونجا را اگر کور بشیم نیستی بگیم حالا 30 سالش کوریم بعد راحت بشیم تمام میشه میره. اونجا 30 سالها پشت سره هم، 300 سالها، 3000 سالها، هر چه سالی بیاد که اصلا مروری نداره دیگه همیشه کوره. اگر در اون مشعر، در اون بدن، در اون بدن اخروی فلج بشه همیشه فلجه، اگر کر بشه همیشه کره، در عذاب خودش ابدی میشه، جاودانه میشه، مخلد میشه. لحاظا اعتنا به اونجا هست، اونجا را میترسانن، به اونجا ترغیب میکنن، هیچ اعتنا به این دنیا نداره. همونجوری که اشاره کردیم حضرت سید و شهدا علیه السلام که در راه کربلا می آمدن این شعر را می خواندن، یک بیتش این بود، یک مصرعش: رکوب الار خیر من دخول ناری، آر دنیا، ننگ دنیا از داخل شدن در آتش جهنم بهتر. ننگ موقتی هست، محدود، زودگذر، گذرا هست، ولی آتش جهنم موقتی نیست، گذرا نیست. برخلاف شعار دومی، شعار ثانی، اون شقی بیچاره چه میگفت؟ النار و در آر، آتش را میدید، تابوت را دید، تابوت آتشین را، گفت آتش جاودانه باشه ولی آر دنیا نباشه، در حالی که داشت واصل میشد دیگه آری هم نمیمان برای او. پس این شعار مؤمنه، این عقل مؤمنه، کسی که شعور داره، عقل داره، میترسه از عاقبت خودش. ترس احتیاط نشانه عقله. انسانی که متحول، جسور، در معاصی، در اعتقادات بیباکه، این نشانه بیعقلیش، جهلشه. مؤمن، زیرکی مؤمن این هست که از عاقبت کارش میترسه. لذا فرمود که از آثار اخرویمون بیخبریم، حتی از آثار دنیاویمون بیخبریم. این حکمت خدا بوده که انسان را از تمام حیوانات جاهلتر آفریده در بد و تردد. هیچ حیوانی به جهل انسان نیست. نگاه کنه یک گوزوندی که متولد بشه، یک بره گوزوند با یک گوزوند مثلا بزرگترش، یک گوزوند بالغ در حد خودش تفاوتی نمی کنه. همونقدر می دانه علفش را چه بخوره، می دانه چه جور زندگی کنه. به سن 6 ماه یک ساله می رسه زبش می کنه. ولی نوزاد انسان چقدر بیچاره هست، چقدر جاهله، هیچ نمی دانه. جاهل صرفه. یک گوسفند، یک نوزاد گوسفند پیش این نوزاد انسان عالمه، اون به طبیعتش میدانه چه کنه. خدایی که انسان را جاهل صرف آفرید در دنیا تا متذکر جهل در آخرتش بشه، تا لابد بشه به تعلیم بگیره. میفرمان وقتی در دنیا اینقدر جاهلیم، این همه تجربه کردن اطباء مجربین، این همه تجربه کردن، هنوز نمیدانن که مثلا بگن 100% فلان چیز نافعه یا فلان چیز داره، یا فلان دوان برای فلان مریضی نفع داره حتما یا ضرر داره. میبینید با سال دیگر گفتن این دوا فلان مضرت ها رو داره، دوای دیگر بهتره، فلان تجویز دیگر بهتره. این همه تجربه بشر حاصل کرده، هنوز دنیاش را نمیتوانه ضبط کنه، منافع و مزارش را، چه برسه به آخرتی که دسترسی بهش نداری. آخرتی که اصلا اونجا نمیتوانی با تجربه بفهمیم که چه خبر میشه، کجا منفعت واقع میشه، کجا مضرت واقع میشه. لذا فرمودن که باید مؤمن، شخص عاقل، نسبت به منافع و مضار اخرویش بی نهایت دقت و ترس و احتیاط داشته باشه. منافع و مضاری که در آخرت ما تأثیر گذار. تا رسیدیم به اینجا، اگر بگوییم که آثار ذره شهادیه در آدم قلب چه ضرر داشت از برای سانه که خاص رفع آنها را بکنند، میگویم ضرری از برای او نداشت، ولیکن چون مدبر و حکیم بود، نخواست که مردم جاهل بی اختیار متضرر شوند، پس دانایان در میان ایشان خلق کرد که تعلیم کنند به جهال مضار آنها را، و بعد از عالم شدن اگر از روی عمد بخواهند تخلف کنند و ضرری به خود رسانند مختار باشند. میفرماید که در اینجا خب شخصی سوال بکنه، خب این منفعتها و مضرتها چه چیزش به خدا برمیگشت؟ میفرماید خدا نه از ایمان خلق منتفع میشه، نه از کفر خلق متضرر میشه. خدا که خلق نیست، خدا لایتغیره، خلقه که تغییر و تغییر داره. اصلا معنای خلق یعنی تغییر و تغییر، یعنی نادار بودنی که این را داراش بکنن، هی حفظش بکنن. پس هیچ به خدا بر نمیگرده و بر نمیگشته، ولی خدا مهربان، کریم، رحیم، رؤوفه. نخواست که خلق از روی جهلشون متضرر بشن، خواست که از روی اختیار به نعمت برسن. اگر هم نخواستن برسن، از روی اختیار نرسن. اگر انبیاء علیهم السلام، یه قاعده ظریفه، اگر انبیاء علیهم السلام در میان بشر مبعوث نمی شدن، در حکم اولی اینجور نبود که بشر بلا تکلیف مشهور بشه. گفتیم یک مشعر باطنی داریم، یک جوهر غیبی داریم. اون جوهر غیبی از دو حالتش خارج نیست، یا متنعم یا معذب. اگر انبیا و اولیا مبعوث نمی شدن ما معذب بودیم. این دقت نظر داره. اون کسانی که به طبع خودشون رفتار می کنن، خاصیت عالم آخرت اینه که هر کس که به طبع خودش رفتار کنه معذبه. اونجا باید لله رفتار کرد که متنعم بشه، اونجا دار رضای خداست. اگر کسی نیتش اونجا خالص نباشه، اگر کسی اونجا به رضای خدا آگاه نباشه، این معذبه. هر کس به طبیعت خودش رفتار کنه اونجا معذبه. پس اگر انبیاء و اولیاء علیهم السلام نمی آمدن، ما از آثاری که باعث رضای خدا بشه از نفس رضای الهی خبر نداشتیم. ما هالک بودیم. ما به برکت انبیاء و اولیاء علیهم السلام می توانیم نجات پیدا کنیم. پس خدا خواست که بشر از رحمت خودش، از کرم خودش خواست اینها نجات پیدا کنن. اگر کسی هم نخواست از اختیار خودش باشه. خدا تا وقتی نرسانه، نفهمانه، مخیر نکنه، تا شخص از روی اختیار خودش انتخاب نکنه، هیچ کس را معذب نمی کنه. این قاعده کلیه الهی است. این عدل الهی. در اون حدیثی که امام بابر علیه السلام به در اون حدیث به زراره گویا حضرت فرمودن، نقطه همین بود که زراره گفت ما یک شاغول قرار دادیم که مردم را دو قسمتشون کردیم، یا میگیم کافرن جهنمی هن، یا میگیم بهشتی هن. حضرت فرمودن شاغول تو ناقصه، مردم دو دسته نمیشن. در اونجا مردم را به چهار دسته یا پنج دسته تقسیم کرد حضرت. فرمودن بعضی از مردم هنوز صدای حجت، سیت حجت به گوششون نرسیده، بعضی مردم هنوز عقلشون، شعورشون به اون حد تمیز در اینجا نرسیده، اینا هنوز تکلیفشون معین نیست. بعضی ها مقصر بودن، اینقدر اینها منحنه که در دنیا بودن دنبال دین نرفتن، هنوز انتخاب نکردن از روی اختیار خودشون. نمیشه گفت اینها جهنمی هستن. اگرچه در این دار دنیا با اینها رفت آمد نمی کنیم، در زمره اهل اسلام و ایمان حساب نمیشن، ولی نمیشه اینها رو لعنتشون کرد. اینا هنوز تکلیفشون اینجا معین نیست. عدل الهی یعنی که برسانه، بفهمانه، مخیر کنه، از روی اختیار انتخاب کنه. این عبد خداست. پس در اینجا می فرماد خدا خواست از روی اختیار مردم نجات پیدا کنن. کسی هم نخواست نجات پیدا کنه، اختیار خودش باشه. چقدر کردیم، چقدر عبد داره. اگر بگویی که باید به طوری خلق کند ایشان را که متضرر از آثار مضره شهادیه نشود، یا آن که خب نکند کسانی را که میدانست عمدن تخلف میکنند و به ضرر ابدی و تعلم دائمی گرفتار میشوند، عرض میکنم که این رساله مختصر محل تفصیل جمیع اسرار خلقت نیست و تفصیل زیاد باید داد که تو بفهمی که چرا طوری ایشان را آفرید که متضرر شوند، یا مطلقا چرا ایشان را آفرید. و اگر تفصیل زیاد بنویسم ملال حال تو مانع از خواندن و فکر کردن است، و اگر از ملال حال تو نمی ترسیدم بیان آن از برکت موالی و دوستان ایشان آسان بود. ولیکن به طور اشاره چیزی عرض می کنم، اگر فهمیدی شکر کن خدا را، و اگر نفهمیدی انکار آنچه را که فهمیدی نکن. اینجا می فهمد ممکنه بازش از سوال کنه که چرا خدا اصلا آثار مضر را آفرید؟ چرا خدا ضرر را آفرید؟ چرا خدا درد را آفرید؟ عذاب را آفرید؟ بیماری را آفرید؟ یا چرا خدا کسانی را آفرید که اینها خودشون را دستی دستی عذاب بکنن؟ خودشون را دستی دستی هالک بکنن. یا خدا چرا گمراهان را آفرید، گمراهی را آفرید، چرا خدا بدی را آفرید؟ تو خوبی می آفرید، خوبان را می آفرید، بدی و بدان را خلق نمی کرد. می فرماید مسئله تفصیل زیاد داره، باید تفصیل داره، ولی اینجا مجمل مطلب را می فرماید و مطلب خیلی عظیمه. انشاءالله که امام علیه السلام کمک به تفهیم مطلب بکنن، به ما تفهیم کنن انشاءالله. اگر هم تفهیم نشدیم، انسان عاقل باز از عاقبت کار خودشون در سلامه می فرماید. اگر کسی این مطلب را نفهمید، شخص می بینه اینجا درد، دوا هست، مریضی هست، بیماری هست، چاه، راه، هیچ وقت با دست خودش خودش را به چاه نمی اندازه. اگرچه نفهمه علت شاه، چرا چاه را خلق کردن، چرا راه را خلق کردن، ولی شخص عاقل خودش را دستی دستی هلاک نمی کنه. و اجادتا می دانی که عالم شهاده و عالم غیبی هست و عهد عالم شهاده همین محسوسات است که از آن جمله بدن توست و عهد عالم غیب معقولات است که محسوس نیستن که از آن جمله عقل توست. پس اگر وجه و علت خلقت چیزی را ندانی سهل است. چیزها را که میبینی و اثر نفع و ضرر آنها را در یکدیگر میفهمی و میدانی که دانایانی چند هستن مانند طبیبان، پس اجادتاً چون خود تو از جمله کسانی هستی که در این دایره واقع شده ای و متضرر از بعضی چیزها می شوی، به طبیب رجوع کن و از امر و نهی او تخلف مکن تا علاج درد تو بشود. و اگر ندانی که چرا درد را آفریدن و چرا دواها آفریدن و چرا طبیبان آفریدن و چرا همه مردم را طبیب نیافریدن، سهل است. پس به معالجه مشغول شو و علاج درد خود را بکن. در اینجا می فرماید که خب یا می فهمی علتش را یا نمی فهمی، ولی این را می دانی که تو در یک دایره واقع شده ای. الحمدلله خدا خلق می کردی، الحمدلله می شد مثل همون بچه هایی که صرف می شدن، ما هم صرف می شدیم، ولی خدا ما را حفظمون کرد، نطفه ما را منعرف کرد، در همون لحظه در اون ساعت خاص تدبیر کرد، حکمت کرد که به خصوص این نطفه منعقد بشه، حفظ بشه. الحمدلله چقدر نعمت بزرگیه. خدا خلقمون کرد، در این دایره میبینیم واقع شدیم و میبینیم که درد داریم و میبینیم خدا طبیب قرار داده، دوا قرار داده. وقتی انسان مریض میشه، خب به طبیب رجوع بکنیم. چرا خودمون را مریض نگه داریم؟ چرا خودمون را عذاب کنیم؟ حالا اگر نفهمیم علت خلقت طبیب را، درد را، دوا را نفهمیم، انسان عاقل دردش را معالجه میکنه، میفهمد درد خودت را علاج بکن، خودت را دستی توی چاه نینداز. اگر فهمیدی الحمدلله، نفهمیدی هم اشکالی نداره. اگر صلاحت باشه میفهمی، صلاحت نباشه نمیفهمی، ولی حجت به تمامه که درد را میفهمی، دوا را هم بهت شناختن، طبیب را هم بهت شناختن و اختیار را هم دست خودت قرار دادن، خلقت هم کردن در این دایره واقع شدیم. الحمدلله رب العالمین. اما اشاره به این مطلب در نهایت اختصار این است که جمیع اشیا حتی آثار و آثار آثار الی غیر النهایه در حد خود و مقام خود کمالی از کمالات کامل حقیقی هستند و آن کامل هرگز بی کمال نبوده که بعد کمالی از برای خود احداث کند، چرا که قبل و بعد و احداث هم از جمله اشیاء است و هر یک در جای خود از برای کامل حقیقی ثابت بودند و هرگز نبوده که کامل حقیقی تعالی شأنه ناقص باشد. و اگر فرض کنی که یک وقتی ناقص بوده، پس فرض کامل را نکرده ای و ناقصی را فرض کرده ای و حالا که کامل را باید کامل فرض کرد. پس چون هر چیزی در حد خود و مقام خود کمالی از کمالات کامل مطلق است، حتی آثار و آثار آثار و تأثیرات و تأثرات و افعال و انفعالات، واجب است که هر چیزی خود او خود او باشد و محال است که چیزی خود رو خود رو نباشد. پس واجب است که فوائل و مؤثرات فوائل باشند و محال است که فوائل فوائل نباشند. پس کامل مطلق ایجاب واجبات کرده و محالات را ایجاب نکرده، چرا که اگر ایجاب کرده بود محالات نبودند. و همچنین واجب است که قوابل و منفعلات باشند و محال است که آنها نباشند. و همچنین واجب است که افعال فوائل و انفعال منفعلات افعال و انفعالات باشند و محال است که چنین نباشند. پس بی معنا سخن مگو و توقع بی جا مکن. می فرماید که دو تا نقطه مهم. نقطه اول، قبل از اینکه اینها رو بگیم یه قاعده بگیم که قبلا هم گفتیم، بزرگوار توضیح دادن، از حدیث حضرت رضا علیه السلام هم بیان فرمودن که خدا محال خلق نکرده، حکمت الهی به محال تعلق نمیگیره. مثال رو مکرر زدیم، از یک سوراخ سوزن حتی نمیشه تصور کرد یک شتر را ردش کرد، یا باید سوراخ سوزن اندازه شتر بشه یا شطور کوچک بشه اندازه سوراخ سوزن. خدا محال را خلق نکرده. بعد از این مقدمه دو تا نقطه باید بدان. نقطه اول، فرما بزرگوار هر چیزی را خدا خودش را به خودش خلق کرده، خودش را اون خودش خلق کرده. مثلا ادامه مثال میزنم، رنگ سفید، سفید یعنی شیئی که سفید باشه، یعنی سیاه نباشه. پس سفید یعنی شیئی که سفید باشه، سیاه یعنی شیئی که سیاه باشه. پس هر چیزی خدا خودش را خودش خلق کرد. من زید کی زیدم؟ وقتی که این زید ناقص گناهکار باشه، همین زیدی که هست. من اگر توقع کنم جناب سلمان باشم، مثل این که توقع کنه سفید سیاه باشه، دیگه من نیستم، اون سلمانه، یا منم یا سلمانه، یا سفید یا سیاهه. سفید وقتی سفیده سفید باشه، سیاه نباشه. سیاه وقتی سیاه، سیاه باشه سفید نباشه. پس هر چیزی را خدا خودش را خودش خلق کرده. بعضی توقعات بیجاست. خودش را شخص مقایسه کنه با اولیاء خدا، با انبیاء خدا، نعوذ بالله با آل محمد علیه السلام. لا یقاس بنا احد، حضرت رضا فرمود صلوات الله علیه. احدی با ما قیاس کرده نمیشه. سفید وقتی سفید سفید باشه، سیاه نباشه. سیاه هم وقتی سیاه، سیاه باشه سفید نباشه. نقطه اول. نقطه دوم، خدا کامله، کامل مطلقه. و کامل یعنی اون کسی که، اون چیزی که کمال داشته باشه. کامل بی کمال کوسه ریشبرده. این نقطه دوم یعنی چه؟ فرض کنیم بگن آقای زید انسان شنوایی هست، میشنوه، ولی گوشش کر باشه. این که گوشش کره که بهش نمیگن شنوا، وقتی گوشش بشنوه میگن شنوا. اگرچه این روح این زید، اگرچه روحش قابلیت شنیدن داشته باشه، ولی تا از این گوش نشنبه بهش نمیگن شنبا، بهش میگن کر. اگرچه این روح قابلیتی دیدن داشته باشه، ولی تا از چشم نبینه بهش نمیگن بینا، بهش میگن کور. مثال دیگه، فرض کنیم آقای زه بگن نجار والدی، یک نجار زبد استاد نجاره، که یک نجاری هست که دومی نداره. خب چه ساخته؟ هیچی نساخته. ای بابا چجور نجاری هست که یک چون یک صندلی هم نساخت این کوزه ریشوه. پس کامل بی کمال محاله، کامل بی کمال کوزه ریشوه دروغه. حالا مثال هم میبریم در توحید، مشیت الله محل اسماء و صفات خداست. مشیت الله هم سمیع هم علیم. اسماء خدا را در دعا چه میخوانیم؟ غافر الذنوب. خدا کسی هستش که غافر المذنبین. خدا گناهکاران را میآمرزه، خدا شنواست، خدا داناست، خدا گمراهان را هدایت میکنه، خدا دعاها را مستجاب میکنه. خب اگر که گمراهی خلق نکنه هدایتش بکنه که هلحادی گفتن به خدا دروغه. اگر که دعا کننده خلق نکنه دعای این را استجابت نکنه مستجیب دعا که دروغه. اگر کسی گناه اگر گناهکاری را خلق نکنه گناهی نیامرزه گناهکاری نیامرزه غافل المذنبین که دروغه. پس که کمال خدا معلوم میشه؟ وقتی کمال خدا معلوم میشه که هر چیزی را کمالاتش را در جای خودش خلق کنه. وقتی گناهکار خلق کنه بیامرزه اون وقت میگن غافل الذنوب غافل المذنبین اسم الغفورش معلوم میشه. وقتی گمراه خلق میکنه هدایت بکنه بعد اسم الهادیش معلوم میشه. وقتی خلق بکنه دعاگو دعاخوان خلق بکنه دعا بخونه استجابتش بکنه اسم المجیبش معلوم میشه. اما یجیب المستر اذا دعا و یشف الصدور اسمش معلوم میشه. وقتی یک ترسنده یک فرار کننده خلق بکنه پناهش بده بعد معلوم میشه یا ملجأ الهاربین این اسمش معلوم میشه. یا من جا کنده تری یا مشهودی که مکرر میخوانیم یا رافع عیسی ابن مریم و منجی او من عید الیهود یهودی خلق بکنه عیسی خلق بکنه نجاتش بده اسم منجیش معلوم میشه. بس خدا وقتی کمالاتش معلوم میشه که هر چیزی را اون چیزهایی که خلق کرده بدی را بد خلق کنه خوبی را خلق خوب خلق کنه اون وقت کمالاتش اسماش معلوم میشه. اگر خدا گناه خلق نمی کرد اگر خدا گناهکار خلق نمی کرد اگر خدا درد خلق نمی کرد مریضی خلق نمی کرد کی اسم اشرافی خدا معلوم میشد؟ کی به خدا میگفتیم یا شفا دهنده؟ این دروغ بود اون وقت. پس وقتی کمالات خدا معلوم میشه ظاهر میشه که همین جوری که خلق کنه خلق کرده باشه این کمالات خداست. کنتو کنزن مخفیین فاحببتو انعرف بودم گنج پنهانی دوست داشتم شناخته شدم فخلقتو الخلق کی عرف خلق را خلق کردم که شناخته بشم. کمالات خدا کجاست؟ اسماء خدا محلش کجاست؟ قال صلوات الله نحن و الله اسماء الحسنا التي امركم الله ان تقولوا بها. محل اسماء خدا قسم میخوره امام صادق صلوات الله علیه قسم بنده میخوره که ما این اسماء خدا. پس خدا خلق را خلق کرد که کمالاتش یعنی کمالات آل محمد علیه السلام معلوم بشه. خدا معاویه را خلق کرد کمال امیرالمومنین معلوم بشه. خدا اولی و ثانی را خلق کرد کمالات فاطمه زهرا معلوم بشه. خدا ما را خلق کرد کمال آل محمد علیه السلام معلوم بشه. که اسم اشرافه الشفی معلوم میشد که شفاعت سید و شهدا ظاهر میشد وقتی گناهکار خلق بشه. که رحمت سید و شهدا علیه السلام واضح میشد ظاهر میشد. پس اون مشیتی که بدون تعلق باشه بدون ظهورات باشه کاملی که بدون کمال باشه کوسه ریش بهنه. پس برای همین در این دایره قرار داده شدیم در دایره ظهور کمالات خدا یعنی کمالات آل محمد علیه السلام. ان شاء الله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده می‌خوانیم. صلی الله علی محمد و